السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين من تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إشهام الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ليعوهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیات کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. فرمود کلا، هرگز اینجور نیست. این کلا گفتن برمیگرده به اون ایحسب الانسان، ایحسب الانسان لن نجمع عظامه، آیا انسان حساب میکنه که ما استخونهاشو جمع نمیکنیم؟ که یه بار فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه اینجوریه که انسان میخواد فجور کنه اگر این حرفو میزنه. اینجا هم گفتن کلا بل تحبون العاجله، یعنی یکی از دلیل‌های دیگه این که انسان قیامت و معاد رو انکار میکنه اینی که دوست دارد عاجله را. گفتیم عاجله که به معنی شتابنده است، که در مقابل آخرته و دنیا رو تعبیر میکنه خداوند به عاجله شتابنده. این شتابنده بودن دنیا عرض کردیم در مباحث فلسفی بحث حرکت جوهری همین آیه رو تفسیر میکنه که میگه جوهره این عالم اصلا حرکته، همه چیز این عالم حرکته، نه اینکه حرکت میکنه، بلکه عمیق‌تر از این، اصلا جوهره این عالم حرکته. که حالا یه بحث خیلی عمیقی میخواد، ولی همین که جوهره این عالم حرکته معلوم میشه همه موجوداتش در حرکت و شتابه. و کسی که عاقل باشه دل به چیز فانی نمیبنده. یک عبارتی هست از آقا سید الشهدا که سید ابن طاووس در لحوف نقل کردن، دیگران هم آوردن این عبارت رو، ظاهراً مربوط به اون موقعی میشه که اجنه میان به کمک ابا عبدالله. حالا ظاهرن این عبارتو که میخوان کمک کنن به ایشون، حضرت اونجا یه تعبیری به کار میبرن، میفرماد لولا تقارب الاشیا و حبوط الاجال، اگر نبود تقارب اشیا و هبوط اجلها هر آینه من اینها رو نابود می کردم. به وسیله چی و چی؟ حالا این عبارت رو کار داریم که فرمود لولا تقارب الاشیا و هبوط الاجال، اگر نبود تقارب نزدیکی اشیا، این نزدیکی اشیا اگر نبود یعنی چی؟ نزدیکی اشیا به چه معناست؟ انسان وقتی از بعد زمان خارج بشه و از بالا زمان رو نگاه کنه میبینه که چقدر امور به هم نزدیکن، امور زمانی چه به سرعت گذرانند. شما ببینید قضیه ابا عبدالله چقدر ازش گذشته، 1400 سال گذشت.
این دنیا زود رد میشه. یک روز، امروز که گذشت، از خواب بلند شدی تا الان تموم شد، خوبیش بدیش هر چی که بود. به سرعت این روزان و شبان میان رد میشن، زیاد دوام نداره. هبوط الاجال، اجلها، سرامتها، هر چیزی سرامتی داره. یه فیلم تایمش چقدر؟ یک ساعت. یه فیلمی که در مورد زندگی نامه یه شخصه، یه ساعته. زندگی خود اون شخص چقدره؟ 60 سال. 60 سال به سرعت رد میشه میره. حضرت فرمود اگر نزدیکی اشیا نبود، تقارب، این عاجل بودن دنیا، دنیا خیلی با عجله و شتاب رد میشه. چند سال ما آمدیم تو این دنیا؟ هر کدومون؟ یکی 40 ساله، یکی 30 ساله، یکی 20 ساله آمدیم تو این دنیا و سریع هم رد میشیم میریم. ارزش این رو نداره که انسان دل ببنده، در حالی که قرآن میگه تحبون العاجله، شما این شتابنده رو دوست دارید. و تذرون الاخره، رها میکنید آخرت رو. محبت فعل نیست، محبت یه جور صفته، یک امر قلبیه. اما تذرون یه فعله، در مورد آخرت به کار برد. گفت عاجله رو دوست دارید و نگفت آخرت رو دوست ندارید، گفت آخرت رو رها میکنید. یه چیزی که هست اونه که این محبت عاجله باعث رها کردن آخرت میشه. رسول خدا فرمود حب الدنیا رأس و کل خطیئه، رأس تمام خطاها محبت دنیاست. شهوت و غضب دو تا قوه‌ای هستند که اماله ما رو، رئیس قواشون این دو تا قوه است. در حالی که همین شهوت و غضب می‌بینیم به سرعت عبور می‌کنن. اون چی که خطا انسان انجام میده مال این قوه شهویه و غضبیه است. حالا قوه واهمه هم هست، اون یه مقدار داستانش متفاوت تره. حب دنیا رأس کل خطیه، این محبت دنیا طرف رو کور و کر میکنه، نمیذاره آخرتی رو هم ببینه که با بعد از اینم یه چیزایی هست. در حالی که روایت داریم حواریون حضرت مسیح به ایشون گفتن یا روح الله، یا حالا یه شخصی از ایشون پرسید به من عملی واحد بیاموز، یه کار که با آن عمل واحد محبوب خدای احد شوم، یه چیز به من یاد بده، یه کار تقوا داشته باشی و نمیدونم این داستانا خیلی مفصله، به من یه کار بگو انجام بدم که اگر اون کارو کنم خدا منو دوست داشته باشه. خیلی سوال به جا و به درد خوریه که خدا منو دوست بداره. ایشون فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید، دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. تحبون العاجله، شما دنیای شتابنده رو دوست دارید، به خاطر همین آخرت رو وامی نهید. دشمن دنیا بشید، بعد ببین آخرت رو چجور، آخرت رو میچسبی به آخرت. در روایت دیگه داره که ان اردت علوم السر، اگر دنبال این هستی که به علوم سر، اسرار دست پیدا کنی، علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین، بر تو باد به بغض دنیا و خدمت صالحان. از دنیا بدت بیاد و خدمت صالحان کنی. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نیک مال و نقره و فرزند و زن. انسان یک خونه میخواد، احتیاج داره در این زندگی کنه، این دنیا نیست، یعنی جزء دنیاییه که مجازه، غذا باید بخوره، این قسم جزء دنیای مجازه. ماشینی میخواد سوار شه، اما اینکه ماشینم بهتر از دیگران باشه، خونم بهتر از دیگران باشه، پستم ریاست باشه، شوهر من اینجوریه، خانوم من اینجوریه، اینا میشه چی دیگه؟ دنیا. محبت دنیا باعث رها کردن آخرت میشه. تحبون العاجله و تذرون الاخره، آخرت رو رها میکنید. حالا اگر بغض عاجله بیاد تو دلتون، از این دنیا بدت بیاد، اون موقع میبینی که آخرت رو دو دستی میچسبی. خب بعد گفتیم حالا در مورد آخرت میخواد بگه اون بر چیه؟ شما دنیا رو دیدید چیه؟ اول و آخرش رو دیدید. پول دار باشی چجوریه؟ پول نداشته باشی چجوریه؟ و گفتیم قل متاع دنیا قلیل، بهره دنیا اندکه. یک جلسه تفسیری بود یادمه این مطلب رو مطرح کردیم. بهره دنیا اندکه، اون سلطان که سلطان سلاطین همه عالم باشه و جناب عالی، بهرتون از دنیا خیلی فرق نمیکنه، چون او بیشتر از یه بشقاب غذا نمیتونه بخوره، شما هم همینجور. حالا غذای او مثلا شاید مثلا شله زردش ذره بیشتر باشه، ولی بیشتر از این نیست که، بیشتر از یه لباس نمیتونه تن کنه که، و همینجور بقیه مسائل خیلی تفاوت نمیکنه. همه دنیا مال تو باشه، بهره تو از اینها کمه. همه این ساختمون پر از غذا باشه مال تو، شما یه بشقاب بیشتر نمیتونی بخوری. همه زنهای دنیا حلال شما باشن، بیشتر از یه زن نمیتونی داشته باشی. متا، اون بهره دنیا اندکه. شما دیدید که این نشأه رو دیدی که چجوریه، اما اون بر چه خبره؟ اونور این خبر هاست که وجوه و یومئذ ناظره الی ربها ناظره، وجوهی که ناظره هستن، باز سادزاد، یعنی خرم. تعرف فی وجوههم نظره النعیم، نظره یعنی خرمی. خیلی امور در چهره انسان هویدا میشه، یکی از اونها خرمیه. دل که شاد باشه در چهره نمایان میشه. نظرت النعیم، نعیم یعنی نعمت بزرگ. گفتیم در روایت داریم النعیم ولایتنا، نعیم ولایت ماست. خرمی ولایت تو چهره های اینها نمایانه. داخل پرانتزی مطلبی رو بگیم، خداوند اونجا میخواد تعریف کنه، میگه خرمی تو چهره اینها نمایانه. مؤمن باید چهرش خرم باشه، مؤمن باید خودشو پیراسته کنه، باید به سر و وضع خودش رسیدگی کنه، باید چهرش شاداب باشه. روایت داریم یه شخصی اومد خدمت پیامبر اکرم، ظاهرن خیلی قیافه درویشانه و لباسهای مندرس، و رسول اکرم فرمودش، حالا رسول اکرم بود یا یکی از ائمه، فرمودن شما وضع مادیتون خرابه. گفت نه آقا من خیلی هم سرمایه دارم. گفت پس این چه وضعیه؟ خداوند وقتی نعمت به بندش میده دلش میخواد آثار نعمت رو در بنده ببینه. تو وقتی وضعت خوبه باید لباس تمیز بپوشی، باید لباس شیک بپوشی، باید خودتو معطر کنی. چقدر نبی اکرم عطر میزده. گاهی وقت میگه پول عطر ایشون از پول قضا بیشتر میشد، موهاشون چقدر میرسیدن جلو آینه، روغن میمالیدن به گیسوانشون. و روایت داره میگه زنهای یهود فاحشه شدن چون شوهرانشون به خودشون نمیرسیدن. یهودی ها الان هم دیدید ریشه های بلند، این موهای بغلشون رو تاپ میدن بلند میکنن، از دو طرف مثل چی آویزون میشه، از آدم میترسه نگاه کنه بهشون. کثیف، بدبو. فرمود شما اینجوری نباشید، به خودتون رسیدگی کنید. اینو پای ایمان کسی نذارید، یه وقت کثافت بودن و کل کثیف بودنشو. یکی دیگه اینی که انسان خرمیش باید در چهرش باشه. روایت داریم حزن مؤمن در قلبشه و سرورش در چهرش نمایانه. قبض داری، ناراحتی تو دل خودت، به دیگران ربطی نداره. تبسم، لبخند، گشاد رویی که اونجا خداوند میفرماد وجوه یومئذ ناظره. حالا اونجا خرمیه، اونجا یه چیز دیگه است. اینجا هم بعضیا خرمن چهره هاشون به خرمی ولایت، و این خرمی رو اهلش میبینن. اونایی که دید آخرتی دارن میبینن. بعضی چهره ها هست در همه، بعضی چهره ها هست شکست خورده است، بعضی چهره ها سیاهه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به سوی پروردگارشان نظر میکنند. گفتیم در باب رؤیت خیلی بحثه در کتابهای کلامی که رؤیت خداوند در دنیا و در آخرت ممتنع، جایز نیست. این عقیده شیعه است. شیعه میگه رؤیت در دنیا و آخرت ممتنع، امکان نداره انسان بتونه خدا رو ببینه، امکانش نیست. نه اینکه خداوند سبحان خودشو قایم کرده باشه. اگرچه بعضی از اهل تسنن میگن خداوند در قیامت قابل رؤیته، بعضیشون میگن تو دنیا هم قابل رؤیته. فخر رازی که جزو اشاعره است در مورد آیه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمیابند بلکه اوست که دیدگان را در میابد، اونقدر میاد سفسطه میکنه. آخرش میگه معناش این نیست که خدا رو نمیشه دید، معناش اینه که میشه خدا رو دید. میپیچونه میپیچونه اونقدر میگه خودت میفهمی چی میگه ازن. آخه ایشون به امام المشککین معروفه، میگن کنار حوض آب میستاد، حوض خالی، 70 دلیل میآورد تو این حوض آبه. نظریات فلسفیش هم هست، هر چیزی رسیده تشکیک وارد کرده، یه بیلی بهش زده، یه کلنگی بهش زده. آیه لا تدرک الابصار رو که چشمها خدا رو در نمیابند و تفسیر میکنه که در میابند. خیلی ها خودش چجوری باور میکنه؟ چون اشاعره میگن خدا قابل رؤیته، برای اینکه حرف اونا رو به کرسی بشونه میاد اینجوری میگه. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. ذکر نی قرآن. قرآن رو نمیخواد تعویل کنی برگردونی از صورتش، خودتو برگردون، خودتو منطبق کن با قرآن، نه که قرآن رو با خودت منطبق کنی. خداوند قابل رؤیت نیست. پس بحث لقاء الله چی میشه؟ بحث لقاء الله بحث دی، چون لقاء الله یعنی دیدار خدا. آقا پس دیدار خدا چی میشه داستانش؟ دیدار تجلیات الهی است که از این تجلیات در آیات قرآن و روایات به آیات تعبیر شده. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی نشون میدم به شما آیات خودم را. آقا میگه این زمین و زمان و اینا آیات خدا نیستن، پس چرا میگه بعدن نشون میدم؟ پس اونا یه چیزی غیر از اینا هستن که همون لقاء الله، دیدار با خداست. منتها دیدار ذات گفتیم ممتنعه، الی ربها ناظره. در مورد الی ربها ناظره هم روایت داریم که این تجلی نبی اکرمه، چون جمال الهیه، همه صفات الهی در وجود ایشونه، تجلی که برای اهل اون موطن میکنن که امیر مؤمنان فرمود خوشا به حال کسی که در اون موطن محشور باشه، خوشا به حال کسی که از اونجا سهمی داشته باشه، یعنی مال همه نیست، که چنان نوری به اینها افاضه میشه که تمام بهشت رو نورانی میبینن، نورانی تر از قبل میبینن، که تو بعضی از روایات گفتیم اصلا گم میکنن راه خانه رو از بس زیبا و نورانی شده مسیر. اون موطن که ظاهرن مقام حمده، که رسول اکرم صاحب مقام حمده و امیر مؤمنان حامل لواء حمد، که در مقام بلندی می ایستند، نبی اکرم در کنارشون امیر المؤمنین و ائمه اطهار و بعد انبیا به مراتبشون، هر مرتبهش نزدیکتر تا میرسه به مرتبه اولیا، بعد از اولیا به مؤمنین، صلحا مؤمنین، تا آخرین مرتبه ای کسی که دیگه اونجا راه داره، که خداوند انشاءالله ما رو هم در اون مقام محشور بفرمایید انشاءالله به جاه محمد معاله. الله الله و وجوه و یومئذ باسره، و چهره هایی در آن روز عبوس و گرفتن. بصور معنای درهم بودن، چهره هایی که عبوس و درهمن. تظن و ایف علبه ها فاقره، گمان می کند که با او انجام داده می شود. فاقره، فاقره فقرات، شنیدید ستون فقرات میگیم. فاقره چیزیه که ستون فقرات رو خورد کنه، چون ستون فقرات از محکمترین استخوانهای بدنه. ستون فقرات خیلی محکمه، چون تمام ایستایی انسان رو اون ستون فقراته، که ستون فقره نداشته باشه نمیتونه بایسته. تظن و انیف علبه ها فاقره، گمان میکند که با او انجام داده میشود کمر شکستنی، یعنی گمان میکند که کمرش میشکند. این گمان میکند در روایت داریم از امیر مؤمنان میفرماد زن دو جوره، زن شک و زن یقین. یه زنی طرف میگه زن و گمانم اینه، ولی یه زنیه مال یقینه، ظن یقینیه که مربوط به آخرته، یعنی مطمئن است. تظنو یعنی به زبان امروزی میشود مطمئن است. ان یفعل بها فاقره، که کمرش خورد میشه، کمرشکن میاد سراغش. کلا اذا بلغت تراقی. یه دقتی کنید عزیزان، رکوعات این سوره رو ببینید، قافیه هاش عوض میشه، هر چند تا آیه یه جور قافیه داره. مثلا از ابتدا که میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس اللوامه، یحسب الانسان و الا نجمع عظامه، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، یسأل ایان یوم القیامه. بعد چی میفرماد؟ فاذا برق البصر، قافیه عوض شد، و خسف القمر، و جمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. باز ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. دوباره اینجا برای بار سوم قافیه عوض میشه. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. باز قافیه عوض میشه. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره و وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره. باز قافیه عوض میشه. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق. قافیه ها میبینید تو هر رکوعی قافیه متفاوت میشه. کلا اذا بلغت تراقی، هنگامی که جان به گلوگاه رسد. بحث قیامت دیگه. خب اول سوره رو دقت کنید، فرمود آیه سوم، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. تا به اونجایی که گفت یسأل ایان یوم القیامه، میگه کی قیامت؟ چی فرمود؟ فرمود فاذا برق البصر، هنگامی که دیده برق زند، و خسف القمر، ماه خاموش شود، و جمع الشمس و القمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان میگه کجاست راه فرار؟ کلا لا وزر، پناهگاهی نیست، الى ربک یومئذ المستقر، محل استقرار به سوی پروردگار توست. اینجا هم همونو داره میگه، منتها اونجا در مورد عالم بود، اینجا در مورد آدمه. اونجا میگفت ماه خاموش میشه، جمع الشمس و القمر میشه، حالات نظام عالم رو میگو، اینجا حالات انسان رو میگه. کلا اذا بلغت تراقی، هنگامی که برسد به گلوگاه. چی برسه؟ ظاهرا جان رو میگه. حتی اذا بلغت الحلقوم، آیه دیگه میفرماد، اونجا هم نمیگه چی، میگه به حلقوم برسد. اینجا می فرماد اذا بلغت تراقی، موقعی که به ترقوه برسه، جان یعنی جان میخواد از بدن خارج بشه. کلا اذا بلغت تراقی و قیل مراق، قیل گفته می شود مراق، کیست راقی؟ راقی این سوره های اواخر سلام روایت از نبی اکرم میفرماد اون سوره های توال، سوره های بلند در عوض تورات به من داده شده. سوره های 200 تایی معین در عوض انجیل، سوره های بعد از چی در عوض زبور. بعد میفرماد این سوره های مفصلات یعنی جزء 30 حالا از سوره محمد به بعد. این جزء تقریبا 29 به بعد تا آخر جزء 30 اینا اختصاصی خود منه و میبینیم این سوره ها آیات کوتاه، همه آهنگین، مقفا یعنی قافیه دار، کلمات همه کد و رمز، یک کلمه کوتاه میگه اما یه دریا حرف توشه. مثل سوره بقره نیست که یه آیه میبینید یک صفحه هست توضیح بده، یک کلمه میگه و قیل مراق. خب قیل مراق خیلی حرف توشه. شما ترجمه ها و تفاسیر رو نگاه کنید در مورد مراقی میگن یعنی کجاست افسونگر یا کجاست شفا دهنده. خب این چه ربطی داره شفا دهنده؟ چرا ربطی به افسونگر داره؟ چرا افسونگر؟ چرا جادوگر؟ قد لفعت حیت الهوا کبدی فلا طبیب لها ولا راغی. راغی یعنی افسونگر. اینو برای اینکه خوب توضیح بدیم شفا دهنده یا افسونگر چه ربطی به هم دارن. در قدیم علم زیاد دست مردم نبود، دست عوام، دست طبقه عوام نبود. علوم بیشتر اختصاصی بود و دست یک طبقه خاص. الان شما به خاطر مدرسه رفتن و اطلاعات و عمومی و از هر چیزی سر در میارید، از پزشکی هم سر در میارید. طرف گلوش درد میکنه میگه آقا برو مثلا آنتی بیوتیک بزن، یه قرص سردردم بخور، اینجوری هم کن، همون هم از راستم میگه. این هم تلویزیون میگه آقا برید پیش دکتر، برید پیش دکتر. چون ایرانی ها خوششون خوب زود یاد میگیرن، باور کنید ها، پیش دکتر هم میری همونو مینویسه. میگن نه دکتر برید، خب یه چیز دیگه است، یه چیزهایی هست شما نمیدونید. اما قدیم اینجور نبود، علوم دست یه عده خاص بود و دیگران بیخبر بودن. جادوگری هم جزء این علوم بود و اون جادوگر قبیله، جادوگر قبیله ما ترجمه میکنیم جادوگر قبیله یعنی حکیم قبیله، یعنی همه چیزدان قبیله. هر قبیله ی هر قومی یه چیزی کسی داشت همه چیزدان بود. مریض میشدن میرفتن پیشش، اونم میگفت بیا من یک حبه جادویی میدم بخوری سردردت خوب میشه. یه قرص درست کرده بود، مردم که نمیدونستن چیه گفتن این افسونه، جادوه. یک قرص میخورد خوب میشد سردردش، جادو اثر کرد. زیاد تفکیک نداشت علم پزشکی داروشناسی یا بعضی از امور دیگه، یا طرف توهم زده بود، توهم زده بود جن تو خونمونه، مثلا یک خط خود رو کاغذ مینیمش گفت اینو بنویس تو خونتون، هیچ جنی تو خونتون دیگه نمیاد. طرف از نظر روانی قوی میشد، گفت نه دیگه تموم شد، هیچ جنی نیامد خونمون. علوم مختلف اینا در اختیار داشتن، لذا پزشکی و شما میبینید راقی رو هم افسونگر ترجمه میکنن هم طبیب. اصلا تریاق، راقی و تریاق، تریاق یعنی چی؟ یعنی پادزهر. یه ماده‌ای بود که اینا از یک گیاهی تهیه میکردن، وقتی عقرب مار نیش میزد طرفو میدادن میخورد، میگفتن این افسونه، تریاقه، افسون میخورد طرف خوب میشد. جادو چه اثر کرد؟ خب پس اینجا میبینیم قرآن وقتی میگه افسونگر چی میخواد بگه؟ میگه کسی که همه کار است، کسی که هر دردی داشتی میرفتی پیشش خوب میشد. میگه وقتی جان به گلوگاه میرسه قیل من راق، یعنی کی میتونه کمکم کنه؟ هیچ افسونی دیگه کمکت نمی کنه، هیچ افسونی کمک نمی کنه، هیچ دارویی کمک نمی کنه. اذا بلغت الحلقوم، هین اذن چی؟ ینظرون. آیه قرآن این همه می خونیم بازم حافظه یاری نمی کنه. حتی اذا بلغت الحلقوم فانتم هین اذن تنظرون، اون لحظه شما میشینید نگاه میکنید وقتی جان به گلوگاه میرسه. یه پزشکی بود میگفت من سر خیلی محتضرا حاضر شدم، وقتی طرف میخواد جان بده همه میشینن فقط نگاهش میکنن، همینی که آیه قرآن میگه، چون هیچ کاری نمیتونه چی کنن، همه فقط نگاه میکنن بهش. که آیه قرآن حالا در سوره واقعه میاد اینجا اثبات خدا میکنه، ترجعونها ان کنتم غیر مدینین، میگه اگر راست میگید برش گردونید، ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر شما غیر مدینین هستید. مدینین چیه که غیر مدینین هستید؟ مدینین یعنی کسی که در یک قانون خاص حساب و کتاب، در یک قانون و حساب و کتاب خاصیه. میگه اگه شما فکر میکنید قانون و حساب و کتاب خاصی نیست، خب اینو برگردونید. ما میگیم یه قانون خاصه، یه روز به دنیا میاد یه روز میمیره. شما اگه راست میگید خب اینو برش گردونید، نذارید بمیره. ببینید نمیتونید. پس اینجوری که شما فکر میکنید نیست، همه چی رو حساب و کتابه. و قیل من راقن، اون لحظه ای که جان به گلوگاه میرسه میگه کیه که به افسونم کنه، کیه که شفام بده، کی میتونه کاری کنه؟ هیچ کس. میخواد اگر نگفت طبیب گفت راقی، چون افسونگر خیلی چیزهایی بلده، افسونگر خیلی چیزهایی بلده. میگه اون کسی که همه چیز بلده، ببین که هیچ کاری نمیتونه کنه برات. و ظن ان الفراق، و گمان میکند، ظن چیه گفتیم؟ یقینه، یعنی یقین میکند که فراق حاصل شده دیگه باید بره. ای دست و پا و سر همه تودیع هم کنید، همه با هم خداحافظی کنید. اون سعدی در یکی از داستانهای گلستانش میگه خبر آوردن برای پادشاه که فلان جا رو فتح کردیم، فلان جا رو گرفتیم. گفت دیگه چه خاصیتی به حال من داره؟ بعد به خودش گفت، به اعضا بدنش میگه، ای دست، ای پا، ای سر، با هم خداحافظی کنید، چون به زودی از هم گسیخته میشید. و ظن ان الفراق، فراق از چی؟ از این تحبون العاجله، از اون جایی که خیلی دوستش داشت. مال در روایت داریم. چرا به مال میگن مال؟ چون انسان میل داره به سوی او. فرمود این مال رو که شما خیلی دوست دارید یه مقدارش رو بفرستید اونور. وقتی که بفرستی اونور، دلت مایل به اونور میشه دیگه، دلت نمیخوا اینجا وایستی. چون طرف اونور هیچی نفرستاده، همه اموالش داراییاش اینوره، لذا نمیتونه دل بکنه، سخت میشه مرگ براش. این فراق سخته. این که در مورد جان دادن میگن سخته سخته، به خاطر دل کندن سخته، نه اینکه نفس مردن سخت باشه، از همه چی جدا بشه بره. در حالی که شیعیان راز مرگ پروانی است. چرا؟ چون روایت میفرماد ما میاییم حاضر میشیم، بعد بهش میگیم دوست داری تو دنیا بمونی یا دوست داری بیای پیش ما؟ میگه آقا دلم میخواد بیام پیش شما، یه عمر منتظر شما بودم. میگه پس بیا، پس باید بمیری. میگه باشه، حاضرم بمیرم، حاضرم بمیرم بیام پیش شما. لذا شیعیان ما با اذن خودشون میمیرن، با رضایت خودشون میمیرن. اما اون کسی که امام نداره بمیره کجا بره؟ سرگردان میشن، جزء ارواح سرگردانه. بزن انه الفراق، فراق میگیرشو، درد فراق. والتفت الساق بالساق، و می پیچد ساق به ساق. این ساق به ساق می پیچه یعنی چی؟ مفسران هر کدوم یه چیزی گفتن. یکیش ظاهرش اینه که این پا میفته گل پا، اصطلاح فارسی امروزی میگیم پا گل پا میفته، میگه پاش گل پاش میفته. بعضی ها میگن منظور کارهای سخت و خیلی بزرگ رو تعبیر میکنن به پا گل پا افتادن. بعضی ها میگن مراد دنیا و آخرت به گل هم میفتن. ولی یه نکته رو دقت کنید، اونایی که قرآن دستشون رو نگاه کنن، تو اون قسمتی که در مورد نظام عالم بود، اونجا فرمود جمع الشمس و القمر، شمس و قمر با هم جمع میشن. اینجا فرمود والتفت الساق به ساق، اینجا میگه ساق به گل ساق میفته. اونجا میگفت عین المفر، اینجا میگه من را، اینجا هم گفت راه فرار کجاست، اینجا هم گفت افسونگر کجاست. الى ربک یوم اذن المساق، اونجا میگفت الى ربک یوم اذن المستقر، اینجا میگه الى ربک یوم اذن المساق. اونجا در مورد نظام عالم بود، اینجا در مورد نظام آدمه بعد از مردن. میگه اینجوری نیست که فکر کنید تموم شد، والتفت ساق و به ساق، ساق به ساق میپیچد. نظریات مختلفی داده شده، گفتن دست و پا که میزنه طرف مرده، دست و پا که میزنه پاهاش میفته گل هم. بعضی گفتن ولی تفت ساق و به ساق یعنی این. بعضی گفتن چون جان از پا به در میشه، پا اراده نداره که کدوم طرف بره، تعبیر شده به دور هم افتادن پا. اما گفتیم این آیات خیلی کد و رمزیه، والتفت ساق و به ساق. آیات دیگه داریم، یوم یکشف عن ساق، روزی که پرده برداشته می شود از ساق، و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، و دعوت می شوند به سجده پس نمی توانند. خب یعنی چی پرده برداشته می شود از ساق؟ در توحید صدوق یه سوال کردم از امام، حضرت دامن دشداشش رو گرفت بالا، ساق پاش نمایان شد، فرمود یکشف و انساق ها کذا، اینجوری. بعد دست مبارک گذاشت رو سرشون، فرمود سبحان ربی الاعلا، منزه است خداوند علی اعلا. فرمود پرده برداشته شدن از ساق یعنی این، پرده از ساق پا برداشته میشه، پرده از ساق برداشته میشه یعنی چی؟ بابا خدا ساق داره، خب پا داره، خدا نداره؟ خدا میگه دست نداره، ید الله پس چیه؟ همون جوری که خدا دست داره خب پا هم داره، منتها لیسه که مثل هیچ شی، نه مثل دست ما، نه مثل پا ما، نه مثل ساق ما، چون لیسه که مثل هیچ شیه. اگر میگی ید الله انسان کامله، ساق هم انسان کامله، منتها هر کدوم یه کاریه، یه جلوه، یه شأنیه. نظام عالم به چی پا بر جاست؟ به حجت خدا. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، حجت خدا نباشه زمین از بین میره، همون جوری که ما روی ساق پامون ایستادیم، روی پا میایستیم. میگه روزی که پرده از ساق برداشته میشود، پرده از حجت میره کنار. روایت داریم روزی که امیرالمؤمنین نمایان می شود، حقانیت امیرالمؤمنین آشکار میشه، اون جمال، اون وجهه‌ای که عالم قائم به حجت خداست میره کنار. یکشف و انساق یعنی پرده از رخ انسان کامل کنار میره، و یدعون الى السجود، اون موقع میگن سجده کنید، ولی اونایی که تو دنیا سجده نکردن اونجا نمیتونن سجده کنن. خب پس ساق یه تعبیرش انسان کامله، والتفت ساق و به ساق یه تعبیرش میشه اتحاد وجودی انسان کامل رو میبینه. میبینیم میفرمان انا و علیم نفس واحد، انا و علیم نور واحد، یعنی چی؟ اونجا که می فرما دم مرگ ما می آییم حاضر می شیم یعنی چی؟ یه تعبیرش، حالا خیلی مباحثی درش هست. والتفت ساق و به ساق، مرگ میاد، فکر نکن که با مرگ نابودی میاد، نه، الى ربک یوم اذن المسا، به سوی پروردگار توست در چنین روزی مساق. مساق یعنی محل سوق دادن، همه سوق داده میشوند به سوی پروردگار تو. رسول اکرم مگر نفرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیرد قیامتش برپا میشود. کجای قرآن آقای مطلب؟ همینجا. ببینید صحبت از چی بود؟ صحبت از مرگ بود. اگه صحبت از مردن نبود، کلا اذا بلغت تراقی، موقعی که جان به گلوگاه میرسه. بعد فرمود ادامش، فرمود الی ربک یوم اذن المساق، در چنین روزی که قیامت باشه مساق به سوی پروردگار توست، به سوی پروردگار تو سوق داده میشن، یعنی قیامت، یعنی مرگ رو آمد چسبون به قیامت که من مات فقط قامت قیامتو، بمیره قیامتش برپاست. یه سری اومدن در مورد قیامت یه حرفای دم دستی زدن، و بعد یه سری مشکلات پیش آمده براشون، مثل شبهه آکل و معکول و از این داستان ها، که قیامت که رو زمین برپا بشه همه انسان ها از زمان حضرت آدم بخوام بیان رو زمین، جا نمیگیره زمین. بعد روایت هم داریم حالا تو بعضی قسمت ها، آقا بهشت اگه هست رو زمین، جهنم کجاست اون وقت؟ همه فکرشون اینه که همه یه کره زمین، فقط بیشتر از این عقلشون نمیرسه اصلا، همین کره زمینه فقط. اونان هم همین جا با همین شأنش، در حالی که بابا مردی قیامتت برپا میشه اصلا، در عالم آخرت واقع میشی، بهشت و جهنم و اینجا ملکوت داره این زمین. ملکوت و سماوات و الارض یعنی چی؟ رو زمینه، منتها نه همین زمینی که تو زندگی میکنی، و الان در فیزیک داره یه چیزایی اثبات میشه، ابعادی که در این عالم هست و ما درک نمیکنیم، ابعادی که در این عالم هست و ما درک نمیکنیم، دارن فیزیکدان ها اثبات میکنن اصلا. حالا طرف تو فکر اینه که شبهه آکل و معکول رو چجور جواب بده، یا این عالم اینجا بهشته پس جهنمش کجاست، و از این داستانا. سوال نکیر و منکر تو قبر، گفتن دوربین کار بذاریم ببینیم چجوری هن، چه قیافه ای هن، چی فکر میکنن اصلا. طرف بلند میشه سرش میخوره به سنگ لحد، گفتم آقا بلند میشه خب شما یه در چیز بذارید تا بلند میشه دستشو بگیرید بیارید بیرون، چرا بذارید تو بخواب؟ خب این تو نیست که آخه قبر. امام صادق فرمود القبر هو برزخ، مراد از عذاب قبر و اینا برزخه، نه این قبری که اینجاست. این یه گودالیه که جسمو میندازه تو گوش دیگرانو اذیت نکنه، اونقدر فسحت و وسعت داره عوالم الهی. کسی که میمیره قیامتش برپا میشه. همین اشتباه هم میکردن گذشتگان، میگفتن خب پدران شما که میگید زنده میشن، پدران ما که مردن کو الان زنده شدن؟ همین سوال هم میگفتن زنده میشن در قیامت، میگفت کو پس این استخونایی که مال 2000 سال پیش طرف مرده پس کو زنده شد؟ الان که فسیل پیدا کردن مال 3 میلیون سال پیش از انسان، کو زنده شد؟ فکر کردید اینجا زنده شدن؟ بحثی که اول داشتیم، هویت انسان به این جسم نیستش که، هویت انسان اون نفسشه، روحه. اینجا این جسمو داره، در عالم خواب یه جسم دیگه‌ای داره، در عالم قیامت جسم مناسب اونجا. خب الى ربک یوم اذن المساء، آخرش لقاء الله، الى ربک یوم اذن المستقر، خودشو انسان باید آماده کنه برای لقاء الله، برای دیدار خدا. عزیزان تا آیه 30 هم رسیدیم، 10 تا آیه دیگه مونده، چند جلسه دیگه داریم؟ تا 2 جلسه، شب جمعه و شب شنبه انشاءالله. خب انشاءالله این 10 آیه رو هم انشاءالله اگر شد که این سوره رو قیامت، خیلی قیامت عزیزان، نهایی که ما گفتیم به اندازه فهم خودمون بود، باید کار کرد رو قرآن. قرآن فرستاده نشده ما بخونیم بذاریم تاقچه خونمون، بخونیم ببینیم چی داره میگه به ما. چه باید کرد؟ خدایا آجز محبت محمد و آل محمد به هیچ چیزی امید نداره. خدایا در قیامت به محمد و آل محمد که دست ما رو هم بگیر، جهت نورانیت قلوب، برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه دعاها تأجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.